بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خرید و فروش مصحف بود. قرآن کریم بنابر نظر مشهور قدما بیع و شراء آن جایز نبوده است، اما در متأخرین غالبا میگن جایزه، البته همراه با یک کراهتی. عرض کردیم مبنای این دو نظر، حرمت یا کراهت، وجود دو طائفه روایات در مسئله است. 6-7 روایت دلالت میکرد به ظاهرها بر حرمت بیع و شراء مصحف و 4-5 روایت هم بود که به ظاهر دلالت میکرد بر جواز بیع و شراء مصحف. مهم این بود که این دو طائفه را چگونه جمع بکنیم. عرض کردیم دو طریقه جمع مشهور است. بین این دو طایفه روایات دو طریقه جمع مشهوره. یک طریقه جمع، جمع در مرتبه حکم و محمول است، به این که نهی در طایفه اولا را به قرینه طایفه ثانیه حمله بر کراهت بکنیم، که آقای خویی و خیلی از متأخرین همین را انتخاب کردند. البته حضرت امام این بحث را در مکاسب محرم اصلا ندارند. طریقه دوم طریقه است که در کلام مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آمده است، که جمع در مرتبه موضوع و حمل اون روایاتی است که طایفه دوم در طایفه دوم دلالت میکرد بر اینکه جایز هست و مانعی ندارد، این را به قرینه روایات اولا حمل میکنند بر اینکه کلیت اون مصحف میشود خرید فروش کرد، اما خطوط و نقوش کتابی و قرآنی اون نه، ممنوعه. در واقع روایات طایفه اولا می شود قرینه بر تصرف در طایفه ثانیه به عکس جمع اول. این دو طریقه جمع بود. اون جمع اولی اشکالی بهش وارد بود که اون روایت سماعه بود فکر میکنم و جواب داده شد. بعد ما در مقایسه این دو طریقه جمع عرض کردیم بر اساس اون قاعده اصولی که جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محموله، بر اساس این قاعده اصولی گفتیم اینجا جمع دوم مقدم است بر جمع اول، چرا که جمع دوم تصرف در موضوع مطلق دومی طایفه دوم بود با قرینیت طایفه اولا، در حالی که جمع اول تصرف در ظهور حکم و محمول اولی به قرینه طایفه دوم بود. این طریقه جمع دوم که در کلام شیخ آمده مقدم است بر اون جمع اول. این حاصل مباحث گذشته بود. تا اینجا عرض کرده بودیم و وجه تقدم جمع مرحوم شیخ بر جمع اول روشن شد. خب مرحوم شیخ به رغم اینکه اون طریقه دوم در طبق بیان ما طریقه دوم را ترجیح دادن، اما این طریقه دوم به رغم اینکه از لحاظ اصولی و قواعد مقدمه بر طریقه اوله، مواجهه با اشکالاتی است که یکیش همون است که در کلام خود شیخ آمده. حالا ما میخواییم ببینیم که آیا این اشکالاتی که به این طریقه دوم وارد شده وارد است یا وارد نیست، چون طبق روال این مقدم بر جمع اوله، ولی گفته شده که یک اشکالاتی داره این جمع دوم. اولین اشکال همون چیزیست که مرحوم شیخ در مکاسب با بیان بقیه الکلام فی حرمت کذا ذکر کردند. بعد از اینکه این جمع رو ایشون بیان میکنن به فرمان بقیه الکلام فی کیفیت حرمت بیع المصحف، مثلا همچین چیزی، این اولین اشکاله که خود مرحوم شیخ به خاطر همین اشکال نهایتا برگشته به اون جمع اول. این اشکال ما این را اولین اشکال قرار میدیم. یکی دو اشکال دیگه هم هست که در کلام ایشون نیست، در کلام مرحوم آقای تبریزی بعد عرض میکنیم. پس اون بقیه الکلام فی کیفیت حرمت بیع المصحف که در کلام مرحوم شیخ هست، این را ما به عنوان اولین اشکال بر جمع دوم قرار میدیم. این اولین اشکال این است، مرحوم شیخ میفرماد که عرض شود که این حرمت باید یک فرض معقولی داشته باشه، یعنی کسانی که قائل میشوند که بیع و شراء مصحف حرام است، باید این حرمت یه وجه معقولی براش متصور باشه، یه تصویر معقولی از این حرمت باید ارائه بشه. اگر ما دقت کردیم دیدیم تصویر معقولی از این حرمت وجود ندارد، این قرینه میشه که این روایاتی که میگه حرامه این به ظاهرش نباید عمل کرد. حالا ببینیم این وجه حرمت ایشون میفرماد تصویر معقولی نداره. پس روح اولین اشکال بر جمع دوم اینه که ولو اینکه طبق قواعد و ظواهر همین مسیری که شما گفتید میرید جلو، اما اگر بریم تو عمق مسئله میبینیم اینجا تصویر معقولی برای بیع و شراء مصحف وجود ندارد. وقتی که تصویر معقولی وجود نداره، با از این جمعی که ولو ظاهرم بود صرف نظر بکنیم. حالا چطوری تصویر معقول وجود نداره؟ ایشون فرماد اینجا چند این خطوط و نقوشی که این خطوط و نقوش قرآنی و کتابی که ثبت شده در این مصحف، این خطوط و نقوش که حالت یک اعراضی داره که بر این ورق عارض شده، این خطوط و نقوش چند صورت داره، به صورت چند تقسیم ثنائی ایشون میرن جلو. میگن این خطوط و نقوش قرآنی مملوک است، اصلا قابلیت ملکیت دارد یا ندارد، اینا قابلیت ملکیت داره یا نداره. اگر بگویید که اینا اصلا مملوک نیست، این خطوط و نقوش از اون اعراضی است که خود اینها اصلا نمیتونه متعلق ملک باشه، این صورت اوله. خب اگر این باشه که چیزی که مملوک نیست، چطوری نهی بهش تعلق گرفته که خرید نکنید، فروش نکنید، معامله نکنید؟ یه چیزی که قابل ملکیت نیست، مالیت و ملکیت در اون وجود ندارد، نمیشه نهی به بی و شرایش تعلق بگیره. این تعلق خطاب به امر غیر مقدوره، چون خطاب وقتی میتونه بگه آقا اینو بخر یا نخر، بفروش یا نفروش، که این امر قابلیت مالیت و ملکیت و قابلیت تملک داشته باشه. فرض اول اینه که اصلا این نقوش و خطوط قابل تملک نیست. چیزی که قابل تملک نیست چطور شارع میتونه بگه بخر یا نخر؟ امر و نهی نمیشه بهش تعلق بگیره. این صورت اولا. پس اگر این خطوط و نقوش قابل تملک نباشه که به این خطاب به لا تبیع و لا تشتر معقول نیست. این صورت اولا. صورت ثانیه این است که میگید نه، این خطوط و نقوش قابلیت تملک دارد، مالیت داره، ملکیت هم به اون تعلق میگیره و در نتیجه قابل خرید و فروشه. این صورت و خودش دو حالت داره. یه وقتی هست که میگین این امری که قابل تملک است، این خطوط و نقوش قرآنی که سوره قل اعوذ برب الناس مثلا نوشته شده، این خطوط و نقوش قابل تملک، دارای مالیت و قابلیت تملک است، و ولی منتقل نمی شود از این فروشنده به خریدار، منتقل نمیشه. این که میگه نخر و نفروش یعنی منتقل نمیشه. خب اگه اینم باشه، این صورت دومه، اینم که معقول نیست. برای اینکه این معناش اینه که شما قرآنی رو که رفتید از بازار خریدید، این مصحفی رو که ثمنی دادید و خریدید، این جلد و اوراق و اینا شده ملک شما، ولی این خطوط و نقوش که قابل تملکه منتقل نشده است، این ملک همون مالک اوله. خب این معناش اینه که این قرآن الان در ملکیت مشترکه، جلدش و کاغذهای چنین و اینهاش و شیرازه و صحافی و اینا ملک شماست، اما این خطوط و نقوش ملک اون فروشنده است، صاحب مغازه است. پس این شد ملکیت مشترک. اینم صورت دومه. اینم معقول نیست، اصلا به ذهن کسی نمیاد که بگه که این قرآن رو که ما خرید و فروش کردیم این بخشش ملک منه، اون بخشش هم ملک اون شخص اولی است که نوشت اینجا و از ملک او دیگه بیرون نیومده، منتقل نشده. اینم صورت دوم که قابلیت ملکیت داره ولی انتقال پذیر نیست، اینم معقول نیست. صورت سوم اینه که نه، قابلیت مالیت و ملکیت دارد، قابلیت انتقال هم دارد. اون وقت میگیم این انتقال، انتقال عرض شود که با قصد و معاوضه است یا انتقال قهری و تبعی است. صورت سوم اینه که قابلیت انتقال داره و با قصد و معاوضه‌ام داره منتقل میشه. خب اینم که درست نیست، برای اینکه فرض اینه که میگن نباید این امر منتقل بشه. توجه کردید؟ اینم صورت سوم. صورت چهارم هم اینه که قابلیت ملکیت داره، انتقال داره، ولی اینجوری نیست که با قصد و علم و عمد منتقل بشه، بلکه قهرن و طبعاً منتقل شده. خود اون این بخش از ملکیت معامله روش نیامده، ولی به طبع معامله منتقل شده. اینم که ایشون میفرما سوم اینه که قصد هم شده. نه نه طبع نه، اون مقصوده، خود اون مقصود معامله شده. و چهارم این است که نه، به صورت طبعی بدون اینکه قصد کرده باشن منتقل شده. یه چیزایی هست که به صورت طبعی بدون اینکه مقصود باشه منتقل میشه در معاملات، اینم از اون قبیله. که اینم میفرمان که این صورت چهارم هم معقول نیست، برای اینکه منتقل بشه بدون قصد یعنی چی؟ یه چیزی بدون اینکه مقصود متبایعن باشه منتقل بشه، این امر معقولی نیست که بدون قصد منتقل بشه. ضمن این که معامله حالت سوری پیدا میکنه، یعنی در واقع پول داده منتقل هم شده، ولی میگید این قصد بهش قصد مستقل و مستقیم بهش تعلق نگرفته، اینم امر معقولی نیست. بنابراین اشکال اول مرحوم شیخ به طریقه جمع دوم اینه. میفرماد درسته که روش اصولی اقتضا میکرد که مسلک دوم را در جمع طی بکنیم، ولی وقتی تو عمق مسئله میریم میبینیم که یه صوری اینجا وجود داره، یه صوری اینجا متصوره که اینا هیچ کدامش قابل قبول نیست، معقول و متصور نیست. این صور چارگانه بود که ملاحظه کردید. صورت اولا این بود که این خطوط و نقوش ملکیت پذیر و انتقال پذیر نباشد، این درست نبود. صورت دوم این بود که انتقال پذیر است ولی ملکیت پذیره ولی منتقل نمی شود، لازمش شرکت بود. صورت سوم این بود که مالکیت پذیره، انتقال پذیرم هست و با قصد معاوضه منتقل میشه، که اینم فرض اینه که نهی بهش تعلق گرفت. صورت چهارم هم اینه که نه، مالکیت پذیره، انتقال پذیرم هست، ولی نه به انتقال مستقل بلکه به انتقال قهری و طبعی. که اینم میگن چیزی که مقصود نبوده انتقال، چطور انتقال پیدا کرده؟ ما وقع لم یقصد میشه. پس این چهار صورتش کنون معقول نیست. اون وقت چیزی که ولو ظاهر دلیل میگه این، اما وقتی که حسابش میکنی میدونین معقول نیست، با دست از ظهور برداریم. این یکی از چیزهایی است که هم در گزاره‌های توصیفی هم در قضایای فقهی ما فراوان داریم. ان الله علی العرش استوا، بنابر این که بگیم ظهور در مثلا نوعی تجسم و امثال اینها داره، خب این ظاهر اینه، ولی وقتی حسابش رو می‌کنیم می‌بینیم جور در نمیاد، می‌گیم این ظاهر مقصود نیست. در گزاره‌های فقهی هم همینه، عرض شود که میگه وقتی که اگر یادتون باشه در بی آمده میگه که اگر کسی رفت پدر خودش که عبد بود او را خرید، میگه تا خرید آزاد میشه، در حالی که دلیل داریم ظاهرش اینه که عرض شود که اصلا منتقل نمیشه. ظاهر دلیل که میگه آقا تا رفتی پدرت را خریدی به عنوان یک عبد، تا خریدی آزاد میشه، ظاهر دلیل اینه که اصلا ملک شما نشده. ولی وقتی که دلیل دیگه میاد میگه که لا عتق الا فی ملک، اصلا آزادی بدون تملک نمیشه، اونجا میگه عقل میگه پس عالم ما شده ملک شخص. حالا اون یک دلیل لفظی دیگه اومده قرینیت پیدا میکنه، گاهی هم عقل میاد قرینه میشه. اینجا هم ولو این که ظاهر دلیل و مقتضای قواعد جمع این بود که بگیم که جمع دوم را بپذیریم، اما وقتی تو عمق مسئله میریم میبینیم که چهار صورت اینجا متصوره، هیچ کدومش مطابق با قواعد و ضوابط فقهی نیست. این قرینه عقلیه به ما میگه که این جمع شما درست نیست، باید برید سراغ همون جمع اول که حمل روایات تحریم بر کراهته و تنزیهه. این وجه اولی است که مرحوم شیخ اینجا فرموده. این وجه اول به نظر نمیاد که وجه تام و درستی باشه، برای اینکه این صوری که ایشون فرمودن بعضی صورش واقعا معقوله، بعضی از صور اون معقوله. مثلا ما میتوانیم بگیم که همون چند تا از این صور قابل توجیهه، مثلا هم از این چهار صورتی که ایشون فرمودن، همون صورت اولا. صورت اولا اینه که بگیم آقا این خطوط و نقوش، این خطوط و نقوش میگیم چی؟ میگیم قابل ملکیت و تمول و انتقال نیست، مانعی نداره. میگیم آقا چه مانعی داره؟ عقلا چیزی خلافی نیست. میگیم آقا همین که آیات شریفه، شریفه قرآن بر گوشه ای از کاغذ نقش بست، این آیات و حتی این کاغذ، بعد خواهیم گفت این قسمت کاغذ به خاطر شرافت این آیات از ملکیت خارج شد. مثل وقفه، وقف چجوریه؟ تو اوقاف عامه اینطوره، وقتی که زمینی وقف مسجد شد، این دیگه از ملکیت تمول و تملک و انتقال اینا، از همه اینا خارج میشه. لشرافتهی و لقداسته، چه مانعی داره که بگیم عرض شود که این خطوط و نقوش و اینا به خاطر شرافت آیات قرآن از نقل و انتقال و ملکیت مادی و ظاهری خارج شد؟ این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ببینید اون وقت توجیه مثلا اینه که چطور ما میگفتیم بعضی از مکاسب حرام است به خاطر اینکه اون شی مثلا نجسه یا لا منفعت فی. در نقطه مقابل یه چیزایی هم از ملکیت خارج میشه، قابل تملک و کسب و اکتساب و اینها نیست به خاطر شرافتش، شبیه وقت. کی گفته که این صور معقول نیست؟ همون صورت اول معقوله. صورت‌های دیگر هم بله، اونجایی که بگیم که صورت دوم که بگیم تملک داره، انتقال پذیر نیست، اون یه خورده صورتی است که معقول نیست، خیلی ذهن باش مساعد نیست که بگیم آقا شما قرآن رو رفتی از این کتاب فروشی خریدی، هم شما مالکی هم اون مالکه، این خیلی معقول نیست که دو تا مالک داشته باشه. ولی صورت دوم معقول نمیدونیم خیلی، ولی صورت اول میتونه معقول باشه. صورت چهارم میتونه معقول باشه. صورت چهارم اینه که یک انتقال قهری پیدا میکنه، هیچ مانعی نداره، با حکم شارع، با تعبد شارع، با تعبد شارع این امر منتقل میشه ولی نمیشه قصد معامله روی اون کرد. این حرامه که آدم قصد معامله بکنه روی خطوط النبوه. خیلی امر بدی نیست. عرفاً این مالکیت خود شیخ هم به عنوان احتمال در ضمن کلامشون هست، عرفاً این ملکیت پذیره، ولی شارع میگه که شما روی این قصد معاوضه نکن، قهر خودش منتقل میشه. ولذا اینطور نیست که این فروض همچنین فروض خیلی بین البطلان و بین الغی باشه، به گونه ای که بگیم با این از جمع دوم ما دست برداریم ولو طبق قاعده. خب حالا گاهی داریم یه جاهایی که قصد نیست و میره به تبع منتقل میشه، ولی اینجا حالا اینجا همونو میشه قائل شد، همینجا میشه قائل شد. حالا اون مثال هایی که شما میگید همیشه اینطور نیست، گاهی در ذهن هست منطقه خیلی خفیه، حالت ارتکازی داره، ولی گاهی هم هست اینطور، ولی گاهی هست اینجا میگیم قهرن منتقل شد. بنابراین یا امر بین الغی واضح البطلانی ما اینجا نداریم که بگیم دست از این جمعمون و از ظواهر برمی‌داریم برای اینکه اصلا عقل ما با این سازگار نیست. نه، عقل با این سازگاره، هیچ مشکلی در این وجود نداره. عرض شود که این وجهی که مرحوم شیخ دارن و همین وجه ایشون را برگردونده است، ولی به نظر میاد نه قابل پاسخ این وجه و اشکال اول. حالا اما اینکه کدام از این فروض درسته اینا انشاءالله بعد بحث میکنیم، ولی فعلا ما میخوام بگیم اینجور نیست که شما چهار تا فرض بذارید روی میز جلوی روی خودتون، بعد بگید آه این چهار تا فرض همه لوازم باطلی داره، بنابراین ما نمیتوانیم قائل به حرمت معامله بشیم. نه، میشه قائل به حرمت معامله شد و حداقل وجه اول و چهارم رو میشه یه جوری پذیرو، حتی وجه سوم هم بعد میگیم شاید بشه یه جوری پذیرو. اینجوری نیست که مسئله خیلی واضح البطلان باشد و در اون حدی که شما رو از اصل مسئله منصرف بکنه. این وجه اول در کلام شیخ و جوابه. خب حالا ایشون دیگه رفته تو عمقش، میگه هر حسابش بکنی جور در نمیاد، ما میگیم نه حسابش جور در میاد. به هر حال کسی که این سخن را میگه یه جوابی باید بهش داد. جوابش هم اینه که آقا وجه اول قابل قبوله، وجه چهارم قابل قبوله. بله، روحش هم همینه دیگه، یعنی شارع میتونه تصرف بکنه. شارع میگه به خاطر قداست این من اینو ملکیت پذیر نمیدونم، ولی معامله بهش تعلق نمیگیره. یه چیزی به خاطر شدت خصاصت قابل تملک و انتقال نیست، مثل چیزای نجس مثلا، ما لا منفعت فی. یه چیزی هم به خاطر شدت شرافت ملکیت پذیر و انتقال پذیر نیست، مثل خطوط قرآنیه. هر دو طرفش قابل قبول ما نیست، ولی صاحب قابل تصویره و این اشکال مرحوم شیخ قابل پاسخه. این یک اشکال در مکاسب همینه دیگه، با این تمام میشه. اما یکی دو اشکال دیگه هم هست که در کلمات عمدتا مرحوم آقای تبریزی آمده که عرض میکنن. اشکال دوم، پس جمع دوم که ما ترجیح دادیم چند تا اشکال داشت، این اشکال اول بود که جواب دادیم. اشکال دوم این است که مرحوم آقای تبریزی میفرمان که یه موضوع دیگری در همین روایات باب 31 وجود داره، نه در خصوص معامله قرآن و مصحف، بلکه در خصوص اجیر شدن و اخذ اجرت بر استنساخ قرآن. در همین باب 31 ضمن یکی دوتا از این احادیثی که قبلا خوندیم و در پایان خود باب هم 3-4 روایت مربوط به الاجرت و علا کتابت القرآن، الاجر علا کتابت القرآن. این سوالی بوده که از امام مطرح پرسیده شده که آیا میشه انسان پول بگیره تا قرآن رو استنساخ بکنه؟ حالا اون زمان استنساق بوده، مصداق امروزش اینه که پول بگیره قرآن چاپ بکنه، اوراق رو میاره اونجا انتشاراتی و کسی میاد وجهی بهش میده که شما 1,000,000 نسخه قرآن بزن. پول میگیره برای اینکه قرآن رو استنساخ یا چاپ بکنه. این سوال شده از امام در این باب 31 از ابواب ما یکتسب به، که قبلا ملاحظه کردید 3-4 روایت آخر باب از اون روایت 12-13 به بعد و ضمن اون روایات قبلی اختصاص داره به سوال از اجرت بر کتابت قرآن. آیا این جایزه؟ در اجرت بر کتابت قرآن برخلاف خرید و فروش قرآن، اینجا دیگه روایات متعارض نیست. توی این مسئله اجرت بر کتابت قرآن روایات متعارض نیست. 4-5 روایت که بعضش هم کاملا معتبره حاوی این نکته است که نه لا بأسه، به صراحت سوال میشه، امام فرمان لا بأسه، معارضی هم نداره. بله یه روایت داره که میگه اون خانم، یه خانمی رو که دیروز روایتش هم پریروز خوندیم، میگه داد تو سفارش داد براش قرآن را استنساخ بکنن، شرط نکرد بعد چیزی بهش داد. اونم حالا عمل اون خانمه که حالا نقش شده تو این روایت، اونم نگفته که اشکال داشت، میگه او احتراماً این کار را کرد، این کار را انجام بده، بعدم او یه هدیه بهش داد، نمیگه اشکال داره. این روایات معارض نداره. خب این پایه فرمایش مرحوم، مقدمه اول فرمایش مرحوم آیه تبریزی در اشکال دومه. اشکال دوم میگه پس مقدمه اول برای این اشکال اینه که کتاب اجرت بر کتابت قرآن مانعی نداره، این به اتفاق روایاته بدون اینکه هیچ معارضی در کار باشه. مقدمه دوم اینه که ایشون این روایات رو یه جوری دلیل بر جواز خرید و فروش قرار میده. فرماد که ملازمه است بین جواز اخذ اجرت بر کتابت قرآن و خرید و جواز خرید و فروش. چرا ملازمه است؟ برای اینکه همین که میگه میتوانی اجرت بگیری، معلوم میشه این کار یک ارزشی داره، مالیتی داره، و این کار که مالیت داره یعنی حاصل اون هم و خروجی اون هم که همین خطوط قرآن باشه و این نوشتار قرآنی باشه، اینم ارزش مالی داره، یعنی قابل تملکه و قابل انتقاله. اگر می شود بر کتابت قرآن به شکل استنساخ یا چاپ یا هر شکل دیگری اجرت گرفت، این یعنی اینکه این امر مکتوب عرض شود که مالیت داره و قابل تملک و نقل و انتقاله و جایزه. پس ملازمه است. قاعده مقدمه دوم میگه هرگاه اخذ و اجرت بر یک عملی جایز بود، خروجی اون عمل معلوم میشه که یک امر مملوکیه، و همونطور که اخذ و اجرت بر اون عمل جایزه، بر خود اون مکتوب هم اخذ سمن جایزه. به این ترتیب این دو مقدمه است که در میشود از فرمایششون استفاده کرد. پس این دو مقدمه را ملاحظه کردید. یک، اخذ اجرت بر کتابت قرآن جایز است به اتفاق روایات بدون معارض. دو، اینکه اخذ اجرت بر این امر ملازمه با اینه که خود خرید و فروش و خرید و فروش حاصل این عمل هم جایز باشه، این ملازمه هم هست. بنابراین این روایات که اینجا آمده، اینا در ادامه اون روایاتی که میگفت خرید و فروش جایزه، اینا با یک بیان خیلی روشنتر و قاطع میگه جایزه. یعنی اون وقت کثرت روایات جوری میشه که دیگه نمیتونیم دست از جواز برداریم. این اشکال دومه. پس علی رغم اینکه اقتضای طریقه قواعد اصولی جمع دوم بود و مقتضای جمع دوم حرمت معامله بود، اما این روایاتی که در جواز که اجرت بر کتابت آمده وقتی که ذمیمه بشه به مسئله، نقشه بحث را عوض میکنه، یعنی ظهور حرمت را خیلی تضعیف میکنه. این هم اشکال دومی است که ایشون فرمودن. این اشکال هم اصلا درست نیست، وارد نیست اونچه که فرمودن، برای اینکه اون مقدمه اول ما قبول داریم، یعنی در اجرت بر چاپ و کتابت قرآن اون روایات آمده نمیتونیم کارش بکنیم، اما مقدمه دوم قبول نداریم که ملازمه است. نه، کی؟ هیچ ملازمه نیست. ممکنه یک کاری همینجور دارای ارزش باشه ولی محصول اون چیزی نباشه اصلا، محصولی که بشه به اون خرید و فروش کرد نباشه، هیچ ملازمه وجود نداره، هیچ ملازمه وجود نداره. بعضی از ارزشات که حالا فرض بگیرید مثلا یک کسی یه مریضی داره که مریضی او به این خوب میشه که یک کسی بره اونجا جلو او یک سلسله بازی در بیاره، توجه کردید؟ یا مثلا یک عرض شود که مثلا رو خاک اونجا مثلا دست بکشه، نقاشی بکشه، مثلا همچین چیزایی، یک کارهای از این قبیل چیزا انجام بده که وجه عقلایی هم داره، یعنی یه جنبه معالجه‌ای داره، این کار کار ارزشداریه، پولم میشه در قبالش بگیره. ولی حالا محصولش، حالا مثلا دست خطی کشیده رو کاغذی یا نمیدونم رو چیزی، محصولش میگن نه اصلا هیچ ارزشی نداره، اصلا منفعتی درش نیست که محصولش رو بشه معامله کرد. اینجور نیست که هر کار دارای ارزش و قابل دریافت مزد ملازم باشه که در اونجا خروجی و محصول و حاصل مصدر اون کار قابل معامله و خرید و فروش باشه، نه اصلا این ملازمه نیست. فعل مالیت دار ملازم نیست که حاصل فعل اسم مصدرش هم یه چیزی باشه که اونم مالیت داشته باشه و قابل خرید و فروش باشه، مثالش هم نیست که زدیم، اصلا اینجور چون ملازمه نیست که اگر یه جایی کسی کاری میکنه و اون کار یه محصولی هم داره، اگر مزد کارش مزد پذیر بود پس بگیم اون خروجی کارش هم حتما یه چیز قابل تملکه و ملکیت داره مزد و میشه مقابلش ثمن گرفت، اصلا اینجور ملازمه ای نیست. و از چه برمی کنه؟ چه خب حالا ما به عنوان مثال عرض کردیم، حالا عرض میکنم این اولا، حالا اجازه بدید، این اولا که این ملازمه اینجا نیست، ثانیا اینه که فوقش هم اگر یه ملازمه عرفی مثلا در کار باشه، یه ملازمه عقلی چیزی نیست. شارع میتواند این ملازمه رو لغو بکنه، اینجور نیست که شارع نتونه این ملازمه رو به هم بزنه. شارع اینجا برای اینکه قرآن تولید بشه اونجا یه مصلحتی بوده که اینو معنا نکرده که آدم مزد بگیره قرآن بنویسه، اما وقتی که این تولید شد اون کلمات و حروف و نقوش یه قداستی داشته که اونو دیگه از ملکیت ساقطش کرده. این چه معنی داره که شارع بیاد این بند این ملازمه رو قطع بکنه؟ فوقش اگه بگیم این ملازمه عرفی هست، اولا میخوام بگیم نیست، حالا کسی اگر بیاد بگه، حالا بگه مثلا اون مثالی که شما زدیم اونجا یه تفاوتی داره امثال اینا، شما نداره که شارع بیاد بگه که اجرت اینا من قبول دارم ولی بعد از اینکه کار انجام دادی این خطوط و نقوش نه، این دیگه قداستی داره که نمیگم میشه، میگم نمیشه باش معامله بکنی. بنظر اصلا این روایات دلیل برای حرمت خرید و فروش نمیشه. غالبا هم این روایات رو دلیل نگرفتن، درستم است که دلیل نیست، یعنی خود مرحوم شیخ و غالب بزرگان هم وقتی ادله حرمت جواز ادله جواز معامله رو میارن، این روایات جواز اخذ اجرت رو دلیل قرار نمیدن، برای اینکه ملازمه اولا عرفن اینجور تلازمی نیست، ثانیان باشه با اون خطاب تحریمی شارع میگه که این ملازمه عرض شود که ملازمه مورد قبول و پذیرش نیست. فوقش اینه که، یعنی در واقع حالا این جواب دوم، جواب سومش که فوقش اینه که این ملازمه شما عرفی ملازمه میگه از این دلیل استفاده میشه. این ملازمه هم خودش دلیل مثل بقیه ادله که میگه جایزه، ولی اونقدر محکم باشه که بیاد بگیم که اون جمع عرفیه در مرتبه موضوع درست نیست، نه، اون جمع میاد میگه ملازمه رو قطع میکنه. بنابراین این وجه ایشون هم وجه واقعا تامی نیست. اینم اشکال دومی که بر این وجه میشد گرفت. حالا بقیهش دیگه فردا انشاءالله. بله، این عرض شود که دو وجه، دو اشکالیه که یکی شیخ داشت، یکم آقای تبریزی قابل پاسخه، بقیهش دیگه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.